الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر در رابطه با کاهش ارزش پول بود که گفتیم نظریه کثیری از علما این است که جبران کاهش ارزش پول لازم نیست. اگر مهریه یک زنی 1000 تومان باشه، بعد از 50 سال دیگه همون 1000 تومان رو باید به عنوان مهریه بهش داد. کاهش ارزش پول این عرض کنم جبران نباید بشه، لازم نیست بشه. خب این آقایونی که این نظریه رو داشتند برای مدعای خودشون دلایلی رو اقامه کردند. دلیل اولی که بر این مدعا اقامه شد این بود که پول مثلیست، یزمن و بالمثل. اگر 100 تومان من از شما گرفتم، همون 100 تومان رو باید به شما بدم، چون مثلیست، مثلش رو باید بدم، قیمتش لازم نیست داده بشه که شما بگید قیمتش، قیمت خریدش خیلی فرق کرده. نه، همون مثل رو باید به شما بدم. این استدلالی بود که گذشت و جوابهایی از این استدلال دادیم. دلیل دومی که اقامه شد مسئله ربا بود که اگر بخوایم بگیم پول این زیادش باید جبران بشه، پس بنابراین بیایید بگید ربا حلال دیگه، چون ربا دیگه تحقق پیدا نمی کنه، ارزش پول کم میشه و این ربا پس جایز میشه، که این رو هم جواب دادیم تمام شد. دلیل سومی که در اینجا مطرح شد این بود که پول آیا کالاست یا سند است. خب این پولی که شما دارید، این 100 هزار تومان، این کالای با ارزش است یا این که سند سفته و چک سند؟ یعنی شما وقتی که یک سفته ای از کسی میگیرید یا چک میگیرید و پول به او قرض میدید، این چک سند این است که شما از او 1,000,000 میخواهید. این سفته سنده. آیا پولم سنده یا اینکه نه پول سند نیست؟ مباحث مفصلی بحث شد که پول آیا سند هست یا نه. گفتیم در اون زمانی که مسئله پشتوانه طلا و نقره مطرح بود که این پولها پشتوانه طلا داشت، می توانستیم بگیم این پول سند، یعنی در حقیقت پشتوانه طلا داره، پشتوانه نقره داره، این سندی که از صراف شما طلا رو میدادن به صراف، ازش یه کاغذی میگرفتن، اون کاغذ سند بود. خب این مسیرش این بود که گذشت مطالبی در این رابطه مطرح شد. حالا کار به اینجا رسید که آیا ببینیم این پول کالاست یا اینکه سند است یا مال است. این نکته ایست که اینجا باید روشن بشه که پول کالاست. در کالا بودن چه خصوصیاتی وجود دارد که ما بگیم این پول کالاست، یا اینکه بگیم سنده، یا اینکه نه سند نیست، یک مال است که با کالا متفاوته، با سند هم متفاوته. یه حکم جدیدی دارد. توضیحش این است که کالا و پول با هم تفاوت‌هایی دارند. تفاوت اولش این است که این کالا برای مبادله نیست، برای ارزش مستقلی دارد. شما کالا رو نیاز دارید، برای خانواده نیاز به برنج دارید، میرید برنج میخرید، گندم میخرید، این برنج کالاست که مورد نیاز شماست، نیاز شما رو برطرف میکنه. نظر شما به برنج خریدن نظر استقلالی است، یعنی شما برنج رو نیاز دارید، نمک رو نیاز دارید، میرید میخرید. به خود نمک نیاز دارید، به خود برنج نیاز دارید، گندم رو نیاز دارید، مورد نیازتونه. اینو بهش میگیم نظر استقلالی نسبت به کالا. کالا یکی از خصوصیاتش این است که نظر استقلالی به او دارید. ولی پول 100,000 تومان شما به خودش نظر استقلالی ندارید، به خاطر اینکه به وسیله این پول مبادله تحقق پیدا می کند و ارزش خرید دارد، به این پول توجه می کنید. وقتی که سلطان عوض میشه، پولها همه از ارزش ساقط میشه، این پول دیگه هیچ ارزشی نداره. ولی برنج میشه از ارزش ساقط بشه؟ نه، برنج برنجه، گندم گندمه، هیچ وقت از ارزش ساقط نمیشه. حتی طلا و نقره، درهم و دیناری که در زمان قدیم بوده، اون هم همینطور، اونم از ارزش ساقط نمیشه. سلطان که عوض میشه این درهم و دینارها رو ساقط میکنه، ولی این طلاست، این نقره است، این ارزش داره. پس کالا نظر استقلالی درش هست، ولی در پول نظر استقلالی درش نیست، نظر عالی است. یعنی شما وسیله است برای قدرت خریدتون، این وسیله است و الا هدف نیست. پول نظر ارزش ذاتی نداره، برای این است که شما بتونید نمک بخرید، برنج بخرید، گندم بخرید، برای وسیله است. نظر عالی بهش هست، نظر استقلالی بهش نیست. ولی در کالا نظر استقلالی هست. ثانیاً این که وسیله مبادله است، پول وسیله مبادله است، ولی کالاها معمولاً وسیله مبادله نیستند. اونها وسیله این نیست که مبادله باهاش تحقق پیدا بکنه. و ثالثاً این که ارزش هر چیزی رو با پول تعیین میکنن، میگن این چند میارزه، اون چند میارزه، این 1,000,000، اون 2,000,000، اون 5,000,000، ارزش ها رو با پول تعیین میکنن. پس بین در حالی که ارزش ها رو با کالا تعیین نمی کنند. پس بین کالا و پول تفاوت‌های زیادی داره. پس اصولاً این نکته که ما بیاییم بگیم پول کالاست، این حرف درستی نیست. این که بگیم پول، عرض کنم بر این که سند است، اینم حرف درستی نیست. این پولهای اعتباری سند نیست. بله، اون زمانی که پول درهم و دینار بود یا کاغذهایی بود که پشتوانه درهم و طلا و نقره داشت، میگفتیم این سنده. ولی این پولهای اعتباری، این عرض کنم نه کالاست و نه سند است، بلکه مالیست که یه ارزشی داره و یک استقلالی دارد. لذاست که قیاس کردن پول به کالا درست نیست که شما بگید چون که پول کالاست پس بنابراین ربا درش جریان داره. همونطور که شما اگر 10 کیلو برنج بگیرید و بعد از 1 ماه دیگه بخواید 11 کیلو برنج بدید، این حرام است و این رباست. در کالا ربا حرامه. خب در پولم بگید اینم کالاست و پس ربا درش حرامه. این قیاس مع الفارقه. و همچنین بیایید بگید این سنده، این پول سنده، اینم درست نیست. به جهت این که شما وقتی که بدهکار هستید، الان من به شما بدهکارم، یه سفته‌ای به شما دادم، شما سفته و چک رو گم میکنید. وقتی گم کردید، من بدهکاریم به شما چیه؟ باقیه، باید به شما بیام بدم. حالا شما چک رو گم کردی، ولی من که به شما 10 میلیون بدهکارم، باید بدم به شما. ولی شما چک رو گم کرده باشی، سفته رو گم کرده باشی، سند خصوصیتش اینه وقتی گم میشه اون قرض و بدهکاری به قوت خودش باقیه. ولی اگر شما از من 10 میلیون میخواستید، من اومدم 10 میلیون به شما پول رو دادم، شما همون آن تلف کردید، نابودش کرد، نابود شد، من بدهکاریمو تحویل شما دادم، تمام شد. شما پولو وقتی گرفتید دیگه بدهکاریتون تمام شد. اینطور نیست که اگر از بین بره من باز به شما بدهکار باشم، دوباره بخوام به شما بدم. پس پول با سفته فرق میکنه، پول با چک فرق میکنه، با هم تفاوت داره.
آقا، این در صورتیه که شخص اگر تحویل بده، مثلا وقتی که یه جایی مثلا پول میسوزه، چرا پس بانک همون پول رو مثلا اگر ته این پول بسته های پول رو ببرن، باز دوباره بانک هم پول رو دوباره تحویل میده؟
خب ببینید، حالا اجازه بدید، حالا یه جمله ای رو ما میخونیم از، اگر یادتون باشه در بحث گذشته فرمایشی رو از آیت الله گلپایگانی خوندیم در حاشیه وسیله مرحوم آصف ابوالحسن، که ایشون تعبیرش این بود که این پولهای اعتباری که الان وجود داره اینها سند نیستن، بلکه اینها مالی هستند که عرض کنم بر این که یک ارزشی دارند. حالا یه فرمایشی است از مرحوم آیت الله حکیم که ما فرمایش ایشون رو هم بخونیم ببینیم برداشت شما چیه. مسئله چهارمی که آیت الله حکیم مطرح کردن، لا یجری حکم صرف علی الاوراق النقدیه. این بیع صرف، آیا بیع طلا و نقره شنیدید؟ بیع صرف و سلم، بیع صرف چیه؟ در مکاسب خوندید طلا با طلا، نقره با نقره. اگر معامله شد، اگر زیاده بگیرید رباست. شرایطی داره بیع صرف، یکی از شرایطش التقابض فی المجلس، در مجلس باید قبض تحقق پیدا بکنه، تقابض در مجلس باشه. نکته دوم این است که در صرف و در طلا و نقره زکات است. اگر به حدی بالا برسه، حدی داره و باید زکات بدید. در طلا و نقره زکات هست. خب سوال، آیا این پول ها حکم طلا و نقره رو داره؟ یعنی تقابض در مجلس لازم است؟ اولا ربا درش جریان داره، ثانیاً و اینکه اضافه درست نیست در اینجا. شما از این فرمایش آیت الله حکیم برداشتتون رو بفرمایید. لا مسئلتون، مسئله چهارم اگر آیون خواستید مراجعه بفرمایید، منهاج الصالحین آیت الله حکیم جلد 2 صفحه 77. لا یجری حکم الصرف فی الاوراق النقدیه کدینار العراقی. این دینارهای عراقی حکم صرف رو ندارند، یعنی بیع صرف نیستند، بیع طلا و نقره نیستند، احکام طلا و نقره رو ندارند. و تومان ایرانی، تومان ایرانی هم همینطور، اینها حکم بیع صرف رو ندارن. طلا و نقره رو وقتی شما معامله میکنید شرایط خاص خودش رو داره، ولی این پول ها حکم طلا و نقره رو ندارن. لا یجری حکم صرف علی الاوراق النقدیه که دینار العراقی و تومان ایرانی و دلار و امثال و نحبه ها من الاوراق المستعمله فی هذه الازمنه استعمال النقدین. این استعمال نقدین نیست. فیصح و بیع و بعضی ها به بعض. یعنی چی؟ فیصح و بیع و بعضی ها به بعض، یعنی در اینجا اون مسئله ربا اشکالی نداره. میتونید شما یه مقدار رو با یه مقدار دیگه با هم معامله کنید، زیاده هم درش باشه. فیصح و بیع و ها، بیع و بعضی ها به بعضن و این لم یتحقق تقابض قبل الافتراق. ولو تقابض تحقق، شرایط بیع صرف چی بود؟ یکیش تقابض فی المجلس بود، اما اینجا تقابض فی المجلس لازم نیست. کما انه لا زکات فیها، در این پودی درهم و دینار، در این تومان زکات نیست که بگید پشتوانه اینها طلاست و نقره است و مثل اینکه شما اینقدر طلا دارید اگر به نصاب برسه باید زکاتشو بدید. نه، این حرفا نیست. خب از این فرمایش آیت الله حکیم شما یه برداشتی میکنید، برداشتتون این است که دینار عراقی و تومان ایرانی و دلار و امثال اینها رو ایشون میفرماید یه درش ربا نیست و اون اشکال ربا در اینجا تحقق پیدا نمیکنه. طلا نیست، نقره نیست. آیت الله تبریزی رحمت الله علیه ایشون آمدن میفرمایند که بین اسکناس و چک و سفته فرق است. چک و سفته سند بدهی است و ولی اسکناس خودش مال است. در نتیجه اگر بدهکار به طلبکار چک بدهد و این چک نزد او گم شود و وصول نشود، بدهی همچنان باقی است. اما اگر به او پول بدهد و این پول نزد طلبکار گم بشود، بدهکار دیگر ضامن نیست و ادای دین محقق شده. خب اینم فرمایشی است که آیت الله تبریزی عرض کنم بر این که در اینجا بیان فرمودن، در منهاج الصالحین آیت الله تبریزی جلد اول صفحه 431. از فرمایش آیت الله تبریزی هم همین مسئله استفاده میشه که پول سند نیست، کالا هم نیست، خودش یه چیزیست، یه مالیست، نمیشه قیاسش کرد به کالا، نمیشه قیاسش کرد به چک و سفته و سند که بگید سند است. میگه که مالیست که دارای یک خصوصیاتی است. بله ببینید، بالاخره قیمت خرید شما میفرمایید دیگه، یعنی ارزش این پول باید محاسبه بشه. ما هم همینو میخواییم بگیم، میخواییم بگیم ارزش پول باید محاسبه بشه. این مال و این پول به قیمت قدرت خریدش ارزشمنده، که گاهی قدرت خریدش بالاست، گاهی قدرت خریدش میاد پایین. اون معیار ارزششه. ارزش پول به چیه؟ به طلاست؟ نه. به نقره است؟ نه. به چیه؟ به ارزش خریدشی، که چقدر ارزش خرید داره. بله؟ بله، همین، به خاطر همینه دیگه، به خاطر اینکه این یه چیز جداییه. این مال اعتباری، این پولهای اعتباری، اون موقعی که پولها پشتوانه نقره داشت، پشتوانه طلا داشت، اون یه حساب دیگری داشت. اما الان که این پولها پولهای اعتباریه، یعنی ارزش نه طلا رو داره، نه نقره رو داره، نه پشتوانه ای داره، اینها دیگه قیمت خریدش معیار هست. خب در کتاب فقه پول هم که
قیمت خریدش هم باز دوباره با طلا و دلار هست، اکثرا با طلا هست دیگه، دوباره به همین مقدار
پول. بالاخره هر مقدار که قیمت خرید داره اون محاسبه میشه. در محاسبات قیمت خریدش، حالا شما بگید دلار یا بگید طلا و نقره است، نه، این قیمتش، قیمت خریدش که چقدر ارزش داره.
طلا رفت نداره، خود خرید طلا، قیمت خرید طلا چقدر است؟ الان به یک پول چقدر طلا میدن و یه ماه دیگه چقدر طلا میدن؟
نه، کاری به طلا نداریم. این خود این پول یه مقدار قیمت خرید داره. در این زمان قیمت خریدش 10 کیلو برنج میدادن، حالا 2 کیلو برنج میدن. قیمت خریدش چی شده؟ حالا هر چی، این قیمت خرید وقتی تنزل پیدا کرده، آیا این همون پوله یا اینکه نه عوض شده؟ حرف ما اینه که این دیگه اون پول نیست، اون ارزش رو نداره. بله، مال 50 سال پیش. خب همین، به قول شما با این 1000 تومان در اون زمان چی میدادن به شما؟ چقدر روغن خوب میدادن؟ چقدر برنج میدادن؟ الان با اون 1000 تومان چی میدن به شما؟ هیچی نمیدن، اصلا ارزش نداره.
این 1000 تومان اگر یک کلو چند بشه 1000 تومان، من بخرم 1200 تومان دارم نگاه میدن. یعنی من خمارش کنم که الان من دیناری که الان همین جوره مدرسه دارم میخرم در اساس به اندازه همون دینار دارم عرض از کشور خارج میدارم. یعنی دینار پشتوانه داره، یعنی با مدیریت من دیناری اینجا بنابراین بسیارش همون هیچ فرقی نمی کنه. من دارم اختبار میخرم، اینجوری نیست که من دارم کاغذ میخرم که دیگه باید ربی نیست.
ببینید ما بحثمون در اینه،
امروز برنج بر فرض، برنج بر فرض پول ایران میشه 90,000 تومان، ولی به دینار میشه 30 دینار. یعنی ارزش دینار بیشتر از مثلا پول منه. همین دینار اگر من بخرم 35,000 تومان
بله درسته، ما اونو قبول داریم، نه اینکه بگیم ربا وجود نداره، ربا وجود داره. نه ببینید منظور این است که شما بیع میکنید، این یه چیز اونم یه چیز، اینو با اون معاوضه میکنید، میتونید اون کم باشه این زیاد باشه، با توافق میتونید. این کالا نیست که بگید که کالاست، کالا با این پول فرق میکنه، کالا نظر استقلالی بهش هست، این نظر عالیه، یعنی وسیله است برای مبادله، نه اینکه به نظر استقلالی بهش باشی. حکم کالا رو نداره، حکم سند رو هم نداره، سند هم نیست، چون اگر این پول رو بدید شما بدهکاریتون تمام میشه، ولی سند اگر گم بشه بدهکاری شما تمام نمیشه.
نظر مبارک آیت الله چی بوده؟ بنده حداقل نمیفهمم، چون پول با پول معامله میشه، این مثل اینه که من کسی احتیاج داره آمده به من یه یمن بده، به من یه ماه دیگه 20 دلار میزنم روش، مثلا بارز رباست.
نه دیگه ایشون میفرماد ربا نیست دیگه، یه ربا نیست، ایشون این عبارتشونه دیگه. ببینید حالا پس دلیل سومی که در اینجا مطرح شد، این دلیل که آیا این پول کالاست یا سند است، جوابش این است که نه کالاست نه سنده، یه چیز جدایی است. ما میخوایم بگیم یکی از احکام مستحدث است، یکی از احکام مستحدث است که در زمان پیامبر اصلا مسئله تبرم نبوده، در زمان اون تا اون زمانی که طلا و نقره پشتوانه این دین عرض کنم که پول بوده، مسئله تبرم اصلا مطرح نبوده. چرا؟ چون وقتی که اجناس گران می شدن این طلا و نقره هم گران می شده، با اونها همراه اونها گران می شده، یعنی پول شما ارزشش بیشتر میشد، برنج گران میشد، بله گندم گران میشد، ولی طلا هم چی؟ طلا هم گران میشد. وقتی طلا گران شد، نقره گران شد، برنج هم گران بشه، هیچ تورمی به وجود نمیاد، یعنی اون پولی که در دست شما هست اون هم ارزش پیدا کرده، پس تورم به وجود. علت این که تورم به وجود میاد چیه؟ علت این است که این پشتوانه طلا و نقره نداره. آقایون وقتی که کسری بودجه پیدا میکنن میان چیکار میکنن؟ پول چاپ میکنن. این پولی که چاپ میکنن این پول پشتوانه نداره، وقتی پشتوانه نداره اعتبار رو ایجاد میکنن، این باعث میشه که این تورم به وجود میاد و این پول میشه بی ارزش. این پول بی ارزش، این عرض کنم بر اینکه قدرت خریدش معیاره، نه خودش دیگه، خودش اون اصالت خودش رو از دست داده. اگر طلا بود اصالت داشت، نقره بود اصالت داشت، پشتوانه طلا و نقره هم داشت، باز یه اصالتی داشت، اما نه پشتوانه شو داره، نه خود طلاست، نه خود نقره است، نه پشتوانه طلا و نقره رو داره.
باشه که ما بگیم گرون میشد، وقتی خود طلا باشه، خود نقره باشه، چه جور گرون میشد؟ خود طلا و نقره چه جور گرون میشد؟ بگیم گرون میشد.
تمام اجناس وقتی گرون میشن، خود طلا هم گرون میشه، خود نقره هم در زمان پیامبر گرون میشده، یعنی مردم هیچ ضرری نمی کردن. اینطور نبود که می اومدن خدمت پیامبر، حالا روایاتشو براتون میخونیم، می اومدن خدمت پیامبر میگفتن شما یه قیمت تعیین کن، گاهی قیمتای خود بالا میره، شما یه قیمتی رو تعیین بکنید. حضرت میفرمودن نه، من بدعت نمیگذارم، من قیمت تعیین نمی کنم، همین عرضه و تقاضا خودش کافیه برای این قیمت ها. این چرا جواب نمی دادن از این مسئله، قیمت تعیین نمی کردن؟ چون اگر یه چیزی گرون می شد به تناسب همون خود طلا هم گرون می شد، ارزش پیدا می کرد، نقره هم ارزش پیدا، یعنی شما هیچ وقت پول کم نمی شد، همون ارزشی که داشت همون ارزش رو داشتی. پس اجازه بدید دیگه،
مثلا برنز اگر دو درهم بود میشد 3 درهم، الان طلا درهم گرون میشد.
بله طلا هم گرون میشد،
باید 3 درهم شد ارزشش پایین آمد، خودش گرون میشد.
نه ببینید، این هر چیزی گرون میشد، اجناس گرون میشد، خود طلا و نقره هم به تناسب همون گرون میشدن. بله
هر از بین تورم و کاهش ارزش پول،
نه نه دیگه ببینید، تورم اگر یادتون باشه معنا کردیم که تمام اجناس گرون بشن نه یک جنس. اگه یک جنس گرون شد ممکنه به خاطر قحطی باشه، قحطی میشه گندم پیدا نمیشه، اون اسمش تورم نیست، اونو به تورم بهش نمیگن. یه جنس گرون بشه باقی جنس ها گرون نشن، این تورم نیست. تورم آن است که تمام اجناس با هم گرون میشن. اگه شما میبینید همه اجناس گرون شده، اگر همه اجناس گرون شد پیداست که تورم حاصل شده، ولی ارزش پول بالا نرفته، اجناس گرون شدن ولی پول ارزشش کم شده، این میشه تورم. اما اگر نه جنسا گرون شدن پولم قیمتش اومد بالا، این تورم نیست. تورم در جایی است که اجناس گرون بشن ولی پول ارزش خودشو چی از دست بده، این میشه تورم.
آقا جنسی گرون بشه پول ارزشش بالا نمیره، پول
همین پایین میاد، جزاکم الله. خب این یک مطلب. مطلب دیگری که در اینجا باید مورد توجه باشه این است که آیت الله فاضل سلمه الله تعالی در اینجا یه مطلبی فرمودند. خواهیم بررسی کنیم ببینیم که آیا فرمایش ایشون درسته یا فرمایش ایشون رو شما قبول نمی کنید. ایشون فرمودن پول اعتباری ارزش مستقل دارد، نه معیار قدرت خرید آن باشد. چی فهمیدید؟ پول یه ارزش مستقلی داره، پول اعتباری، جزاکم الله. خب این پول اعتباری ارزش مستقل دارد، این حرف درستی، یه ارزشی داره. اما اینکه قدرت خرید لحاظ نمیشه، این فرمایش ایشون درسته یا نه؟ این درست نیست، به جهتی که همین ارزشی که شما میگید ارزش مستقل دارد، این ارزش مستقلش به خاطر چیه؟ این کاغذ چه ارزشی داره؟ به خاطر قدرت خریدشه. اگه قدرت خرید نداشت که هیچ ارزشی نداشت. پس این جمله آیت الله فاضل که پول اعتباری ارزش مستقل دارد، حالا این شما مشکال میکنید، میگید اگر اعتباریه به اعتباره، به استقلال نمیخوره، این یه حرفیست. اما این که میفرماید قدرت خرید رو درش لحاظ نمیشه، این قبول نداریم. قدرت خرید درش لحاظ میشه، یعنی ارزش این پول به خاطر چیه؟ به خاطر قدرت خریدشه. شما برنجو که میخرید، خود برنجو میخواهید، میخواد غذا درست کنید، مهمون دارید، نیاز دارید، اما پول هیچ به درد نمیخوره. شما با این پول حتی نمیتونید ارز کنم جای کاغذ دستمال کاغذی هم ازش استفاده کنید، هیچ به دردتون نمیخوره، هیچ نظر استقلالی نداره، فقط به خاطر قدرت خرید. اگه قدرت خرید داشته باشه ارزش داره، اگه قدرت خرید نداشته باشه ارزش نداره. لذا الان شما 1000 تومانی از دستتون میفته پایین، دلار نمیشید برش دارید، ولی 10 تومانی رو بر میدارید، 100 تومانی رو بر میدارید. چرا؟ چون میگه خب 10 تومن 100 تومن یه ارزشی دارن، اما 1000 تومن دیگه اصلا ارزش نداره. خب این معناش چیه؟ معناش قدرت خرید نداره. چون 1000 تومن و 500 تومن دیگه قدرت خرید ندارد، به فقیرم که میدی پس میده، میندازه جلوتون. ولی وقتی 10 تومانی بهش میدی، 20 تومانی، 50 تومانی، خب قبول میکنه. چرا؟ چون میگه با این هیچی نمیتونم بخرم، اینکه 1000 تومان به من دادی هیچ به درد من نمیخوره، قدرت خرید نداره. هیچ مغازه‌ای قبول نمیکنه این رو. این میگن چرا ارزش نداره؟ چون قدرت خرید نداره. پس معیار در ارزش قدرت خریده. پس فرمایش آیت الله فاضل که میفرمایند پول ارزش مستقلی دارد و قدرت خرید آن لحاظ نمی شود، این دو با هم تضاد داره. اتفاقا قدرت خرید درش چی میشه؟ لحاظ می شود. لذا ایشون آمدن می فرمایند بر این که ربا جریان داره و علتش هم این است که پول رائج روز گرچه دارای ارزش اعتباری است، ولی ارزش اعتباری مستقل دارد و ارزش اعتباری آن ارتباطی به قدرت خرید ندارد. این حرف درست نیست. ارزش اعتباریش دقیقاً 100% مقومش قدرت خریده. ما هم یه چیزی میگیم جز عوارضه، میگیم عکس شاه داره، عکس امام داره، عکس امام رضا داره، خب اینا عوارضشه. اما اونی که مقوم ارزش پول چیه؟ قدرت خریدشه. قدرت خریدشه که بهش ارزش داده. اگر اون قدرت خریدو نداشته باشه هیچ ارزشی نداره.
دیگرانم فرمودن که مثلی هست، همین معنای مثلی هم ایشون همین معنا رو میفهمن.
خب دیگه حالا همین، ببینید این فرمایش ایشون به نظر ما درست نیست. فرمایش اولشون حالا خیلی چیز نداریم، مشکلی نداریم خیلی، که ارزش اعتباری مستقل دارد و ارزش اعتباری آن ارتباطی به قدرت خرید ندارد. به عبارت دیگر پول اگرچه از نظر مصرف استقلال ندارد، پول خود کسی پولو ذاته نمیخواد، عالیه، به خلاف کالا که کالا رو خود کالا رو میخوان، برنج رو خودشو میخوان غذا درست کنن، ولی از نظر ارزش اصالت دارد به نحوی که ارزش اشیاء دیگر با آن معلوم میشود. البته ارزش تا زمانی است که اعتبار همراه آن است، و اما کالاهایی که با پول معامله می شوند ارزش آنها با مقایسه با پول مطرح است. خلاصه این جمله‌ای که ایشون آمدن فرمودن به نظر ما که قدرت خرید رو در رابطه با پول انکار کردن، گفتن این جزء مقومات ارزش پول نیست، دقیقاً به نظر ما عکسه. یعنی ارزش پول به چیه؟ به قدرت خریدشه. اگر این پول قدرت خرید داره شما بهش توجه میکنید، اگر قدرت خرید نداره وقتی شهریه میدن آقایون اگر خیلی کم باشه میگن هیچ به درد نمیخوره، چون هیچ چیزی نمیشه باهاش خرید. ولی وقتی که یه پول با ارزشی باشه میگن خب این ارزش داره، میتونیم بریم اقلا یه روز باهاش نونی بخریم، گوشتی بخریم، چیزی. و این چیه؟ این نظر همه در این است که قدرت خرید معیاره، مقومه. مثل میگیم الانسان و حیوان و ناطق، این که میگیم حیوان و ناطق مقومشه. اینجا هم از شما اگر بپرسن این پول مقومش چیه؟ آیا رنگش معیار مهمه؟ آیا اندازه پول مهمه؟ نه، اینا هیچ کدوم اهمیت نداره. اونی که مهمه در پول قدرت خریده. اگر قدرت خرید داره ارزشمنده، اگر قدرت خرید نداره هیچ ارزشی نداره. پس مقوم و کل مقوم قدرت خریده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.